الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأول لا شيء قبله والآخر لا غاية له خطبه 85 نهج البلاغة رسیدیم إن شاء الله که همه ما و شما از پیروان امیر مؤمنان علی علیه السلام باشیم صلواتی مرحمت فرماییم اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب پیش از این که به تبیین و توضیح این خطبه بپردازم لازم میدانم که سالگرد 45 سالگرد انقلاب اسلامی رو خدمت یکایک که شما عزیزان تبریک عرض بکنم. به یقین اگر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه نبود و اگر این انقلاب اسلامی نبود و اگر این خون شهدا نبود امروز نهج البلاغه قرآن و صحیفه سجادیه در میان ما جایگاهی نداشت. این که برخی فکر کنن مثلا در زمان شاه یه جوری بود که هر کسی مثلا روحانی بود به کارش میپرداخت، نمیتونم اهل مسجد به مسجد میپرداختن، اون روندی که اون پدر و پسر داشتن و خود ما که در تهران بودیم به جایی داشت میرسید که نه اسمی از قرآن میمان، نه اسمی از صحیفه میمان، نه اسمی از نهج البلاغه. من یادمه وقتی که امسال مرحوم آیت الله حاج مشتبای تهرانی رضوان الله تعالی علیه در همون خیابون ایران کوچه سقا باشی این بزرگوار وقتی که می آمد همین مباحث معرفتی رو بیان می کرد دو تا اتاق 12 متری هم افراد پر نمی شدن، دور تا دورش یه تعدادی پیرمرد می شستن. منم که اون موقع بچه سال بودم مثلا با بابام می رفتن اینقدر برام خسته کننده بود یه بچه 8 ساله 9 ساله واقعا مثلا چی میفهمید مباحث حاج آقا مشتبه رو، ما مثلا اصلا دوست داشتیم زودتر تمام بشه. یا گاهی موقع یه فردی میاد میگه که مرحوم کافی یه دونه مشروب فروشی کنار مهدیه بود، کافی اومد گفت این مشروب فروشی کنار مهدیه است، پول بدیم این رو بخریم و بندازیم به مهدیه. مردم هم پول دادن به خاطر دعا و ندمه مرحوم کافی که خدا رحمتش کنه و اون مشروب فروشی رو خریدن و انداختن داخل مهدیه. و اینقدر این رو با عظمت میگم که ببین مرحوم کافی چی کار کرد، به این مردم گفت، مردم پول دادن مشروب فروشی رو خریدن انداختن جز مهدیه. خدا همه رفتگان شما رو رحمت کنه. بابای من که خدا رحمتش کنه همیشه میخندی و چقدر ما مردم نفهمی داریم، چقدر این که این حرف رو میزنه نفهمی. خب اون پولی که با اون مشروب فروشی دادن چون با ما تهران بود میتونید این با اون پول رفت بالاتر یه مغازه 2 دهنه از مشروب فروشی زد. اما این مردم، اینایی که البته این حرف رو میزنن، نه همه مردم، این مردم حرکت امام رو نمیبینن که با آمدنش همه مشروب فروشی ها رو در سراسر ایران جمع کرد، همه فحشاخانه ها رو عملا جمع کرد، همه قمارخانه ها رو جمع کرد. حالا اگر کسی بیاد در پنهان مشروبی بفروشه، قماری بکنه، اینجور چیزها باشه، این دیگه خودش در حقیقت آدم بدیه. زمینه رو امام برای خوب شدن مهیا کرد، این همه رادیوی معارف، رادیوی قرآن، این همه مباحثی که در رادیو و تلویزیون ما میشه، اینا همه زمینه‌های خوبیه. این همه مباحث نهج البلاغه قرآن که در همه مساجد ایران میشود، اینها همش ثوابش به روح امام عزیز میرسد که برای آن عزیز صلواتی مرحمت فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به خطبه 85 نهج البلاغه رسیدیم. در این خطبه تقریبا 3-4 قسمت داره. این خطبه رو سید رضی کاملش رو نیاورده، تقسیم یعنی قطعه هایی از این خطبه رو آورده. قسمت اولش تقریبا 7 وصف خداونده که من سریع میگم ایشالله براتون. قسمت دومش 4 امر، 4 در حقیقت نکته ای حضرت علی علیه السلام میگه که ما اون رو انجام بدیم. قسمت سومش حضرت که انهو میخواهد بفرماید این اوامر من رو کسانی قبول میکنن که به این نکته سوم توجه داشته باشن، و نکته آخرش درجات بهش رو در این خطبه بیان میکنن. حالا نگاه کنید چقدر زیباست. اولش میفرماید اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. وصف اول یگانگی خداست. انسان بداند که خدا یگانه است و هیچ شریکی ندارد، نه در اطاعت شریک دارد، نه در عبادت شریک دارد، نه در ربوبیت و صاحب اختیاری شریک دارد، نه در تدبیر عالم شریک دارد. او لا اله الا الله. اله به معنای معلوم، به معنای اسم مفعول بگیرید، یعنی هیچ معبودی جز او نیست. یعنی نه پول معبود ماست، نه قدرت رو ما باید بپرستیم، نه شهرت رو باید بپرستیم، نه در حقیقت ثروت رو باید بپرستیم، هیچ نه مقام رو، هیچ رو نباید بپرستیم. مقام میخوای دست اوست، عزت میخوایی دست اوست، هرچی میخوایی دست اوست. حالا این ایام، ایام دهه بشر هم هست و عزیزان هم که جشن گرفتن. حالا یه شوخی هم اینجا بکنیم، میگفتش که میدونید چرا عرب ها اینقدر سخت مسلمون شدن، ایرانی ها اینقدر راحت مسلمون شدن؟ عرب جماعت رو پیامبر 13 سال در مکه، 10 سال در مدینه، بارها این حرف رو میزنه قولوا لا اله الا الله کفره، فقط یه لا اله الا الله بگید رستگار میشید. ببینید چرا عرب این رو نمیگفت؟ چرا حاضر بود اینقدر مقابل پیامبر بیستن یه لا اله الا الله نگید؟ اما تا به ما ایرانی ها گفتن بگو لا اله الا الله محمد رسول الله، مسلمون میشی؟ ایرانی ها همه گفتن اه خب همینو بگیم مسلمون میشیم، عیب نداره، لا اله الا الله محمد رسول الله، مسلمون شدیم و دیگه ما هم نجات پیدا کردیم. یکی میگم ایرانی جماعت چون معنای لای نفی جنس رو نمیفهمی، عرب میفهمی، عرب میفهمی که اگر بگه لا اله هیچ معبودی نیست، من به این پول که اینطوری احترام میذارم دیگه نباید احترام بذارم، این مقام رو که اینقدر میپرستم نباید بپرستم، این شهرت رو که اینقدر میپرستم نباید بپرستم، و این برای سخت. ما ایرانی ها فکر کردیم که این یک کلمه است، گفتیم لا اله الا الله، اما در این حال پول برامون معبوده، مقام برامون معبوده، ثروت برامون معبوده. حالا انشاءالله که نباشه. علی علیه السلام اولین وصف خدا یگانگی، دو الاول لا شیء قبله، اولیت خدا،
اولیت خدا اینجا به معنای این که اول شدم توی زمان و اینا نیست، من اول رسیدم، نه، الاول و لا شیء قبله، یعنی شما هر چیزی که تصور بکنید اون پدید آورنده اش خداست. هر چی میخوای تصور کن، کوه رو ببین، انسان رو ببین، حیوان رو ببین، هر چی میخوای ببینی، اونی که شیطان رو ببین، اونی که شیطان رو هم به وجود آورده خداست، یعنی اون اولیتش به این معناست. ول آخر له لا غایت له، انتها، نه اینکه انتهای زمانی، یعنی مقصود رو ببین، منتهای امر رو ببین، همه چیز به او برمیگردن، انا لله و انا الیه راجعون. این سه بس. چهارون، لا تقع الاوحام له علی صفته، وحی به هیچ صفت خدا نمیرسد. چرا؟ چون ما چیزی رو در وهممون میاریم که قبلا دیده باشیم. مثلا انسان یک دونه گربه رو دیده، در وهم خودش یه پلنگ هم میاره، در وهم خودش یه گربه گنده هم میاره، اما چیزی که جسم نیست تو ذهن ما نیامده، به وهم ما هم نمی آید. لا تقعد القلوب منه على کیفیت، دل نمیتواند برای او چگونگی تصور کند، چون او جسم نیست. ما برای چیزی چگونگی تصور میکنیم که جسم باشه، میگیم این کلاه چگونه است، این عبا چگونه است، این نمیدونم پیراهن چگونه است، این تسبیح چگونه است، وقتی جسم نیست برای اون معنا ندارد. لا تناله تجزئه ولا تبعیض، شیشومی خدا جزپذیر نیست، نه در جسم نه در عقل ما. ما این گونه نیستش که بگیم میدونی چیه، خدا یه تیکش اشد المعاقبینه، یه تیکش ارحم الراحمینه، من به این خدایی اعتقاد دارم که ارحم الراحمینه. لا تجزئه تجزئه، لا تناله تجزئه، خدا این گونه نیست، همون خدایی که ارحم الراحمینه، همون خدا اشد المعاقبین هم هست. و هفتم، لا تحیط به الابصار و القلوب، نه دلها نه چشمها بر خدا احاطه ندارد. شخص اومد خدمت امام صادق علیه السلام، گفت برای چی دل من چرا به خدا احاطه نداره، چشم من چرا به خدا احاطه نداره؟ امام صادق خیلی زیبا جوابش داد، و ببین روی این چشم یه دونه نخ سوزن، یه نخ که بیفته چیزی رو نمیتونی ببینی، این دلت رو هم یه دونه کبوتر بخوره سیر نمیشه. حالا تو چجوری با این دلی که یه کبوتر بخوره سیر نمیشه، با این چشمی که یه دونه نخ روش میفته، تناب روش میفته، چیزی نمیبینی، میخوای خدا رو ببینی؟ بعد امام فرمود این خورشید خلق من خلق الله، تو دلت میخواد چشم بنداز به خورشید، چشم تو از خورشید پر کن ببینم چی میفهمی، تویی که میخواد ملکوت ارض و سما رو بفهمی. بعد از این حضرت چهار تا امر میکنه، یک، فتعجو عباد الله بالعبر النوافع، بندگان خدا از موعظه های سودمند سود بگیر. این همه موعظه است، از جمله موعظه ای که حضرت امام از قرآن گرفت و این انقلاب رو برای ما به وجود آورد. پیش از انقلاب سالیان سال در نامش به کتابخانه در حقیقت اون آیه یزدی چه نوشت در اونجا؟ قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. یه موعظه سودمند بیشتر نیست، این که برای خدا چه دو نفر دو نفر، چه جمعی چه فردی برخیزی. متاسفانه ما تا اینجاشو میخونیم، بقیهش شاید زیباتر هم باشه. ثم تفکروا، ما بلند شیم قیام بکنیم که چیکار کنیم، فکر کنیم، با هم نشستید فکر کنیم، تنهایی نشستید فکر کنیم، یه چیزی که امروزه برای کودکان هست و ماها ایرانی ها تازه داریم به سمتش میریم، همین فبک دیگه. فبک رو قرنی ها برای چی آوردن؟ یعنی فلسفه برای کودک، فبک، که خوشبختانه یکی از دانشجویان عزیز ما داره این رو بر مبنای نهج البلاغه تقدیم میکنه. قرنی ها به این نتیجه رسیدن بچه ها اگر از بچگی اهل فکر نباشن، تو هر چیزی اندیشه نکنن، در بزرگسالی از دستمون میرن. برای همین اومده فلسفه برای کودک رو نوشته، اینقدر کار کرده، 20 ساله داره کار میکنه، 30 ساله داره کار میکنه که بچه ها فقط کوتیوار چیزی یاد نگیرن. اگر داستان پردازی میکنن با فکر باشه، تصویر پردازی میکنن با فکر باشه، با هم بشینن فکر کنن، تنها باشن فکر کنن. علی علیه السلام فتعزو عباد الله به عبر نوافق، یکی از اون چیزهایی که امر میکنه این که بیان واقعا فکر کنن، سود بگیرن. دو، وعتبرو بالآی السواطع، از آیه های درخشنده و آشکار عبرت بگیری، از سرنوشت های دیگران عبرت بگیری، از این درخت عبرت بگیرید، از کوه عبرت بگیرید. سه، از گناهان به وسیله ترساننده ها دور شوید و از دجلو به نظر الموالق، آبا بی خودی که نیامده جهنم رو برای ما بگه، بی خودی که نیامده عذاب رو برای ما بگه. و کیفه کان عذابی و نظر، خدا که نمیخواد کوره آتش سوزی درست کنه، میخواد بگه این غیبت چقدر بده، میخواد بگه این تهمت چقدر بده. سومین موعظه علی اینه که هرچی میبینی این سبب بشه از گناه دوری کنی. و چهارم، و انتفعو به ذکر و المواعظ، از یادآوری ها و پند ها بهرمنش. بالاخره آیه رو براتون خوندن، یادآوری پند بگیر. شما آیه قرآن رو ببینید، و کلن نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک، پیامبر ما این خبرها رو همینطور نمیگیم، این داستانها رو بخون دلت مطمئن بشه، بشینید داستان انبیا رو بخونید، داستان ائمه رو بخونید، داستان شهدا رو بخونید. اصلا این موارد، این شهیدان عزیز که اینقدر خدایی بودن، بشینید اینها رو بخوانید. و بحثم رو جمع کنم، علی علیه السلام در این خطبه بعد از اینکه 7 وصف خدا رو بیان کرد، یعنی عزیزان با اوصاف خدا زندگی کنید، بعد از اون 4 تا امر کرد به ما. یکی اینکه واقعا از موعظه های سودمند سود بگیریم، از آیه های درخشنده عبرت بگیریم، از گناهان دور شوید و یادآوری ها و پند ها رو سودمند بشمارید. که انه علی علیه السلام می فرماید، میدونید چرا بعضی رو هر چی نام میگید فایده نداره؟ چون اون زمینه رو در خودتون درست نکردید. فکه انه قد علقت کن مخالب المنیه، اگر میخواید موعظه ها براتون سودمند باشه، این رو همیشه در نظر بگیرید که مرگ چنگالهایش را بر بدنمون فرو کرده. یعنی احساس کنید همین الان گلوت رو گرفته و فشار داده. و انقطعت منکم علایق الامنیه، به یه جایی رسیدی که آرزوها دیگه ازت بریده شد. آدم وقتی پیر مرد بشه، کم کم آرزوها ازش چی میشه؟ بریده میشه. و دهمت کن مفزعات الامور و سیاغت الی ورد المورود، بدونی که اون امور سخت رسوا کننده، همونی که پرده ها کنار میره، انسان آبروش میره، داره فرا میرسه. مرگ رو در نظر بگیری که داره بهتون فشار میاره، و بدانی که اون امور رسوا کننده بر شما هجوم آورده و شما رو به سمت مرگ میبرد. و بدانید که بهش درجات مختلفی دارد که انشاءالله در بهترین جای بهش جای بگیرید.
اللهم اني اسالك باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم الهي بمحمد وعلي وفاطمه والحسن والحسين وتسعه المعصومين من